أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين و خاتم السفراء الكبراء المنتجبين العبد المؤيد والرسول المسدد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. شب جمعه است، نثار روح مقدس اولیاء خدا ابا عبدالله الحسین و مولا امیر المؤمنین صلواتی خط بفرمایید. نثار روح بلند پایه حضرت آیت الله ضیاءآبادی هم صلواتی مرحمت بفرمایید. نثار اموات خودتون، شهدا، امام راحل، پدران، مادران، معلمان، اساتیدتون صلوات سوم هم خط بفرمایید. من به نوبه خودم این عید سعید مبعث رو به شما عزیزان، صاحبان ایمان، آقایان، خانمها تبریک و تهنیت عرض میکنم. مبعث یعنی منشأ نزول قرآن. مبعث یعنی منشأ پیدایش 12 گوهر تابناک ائمه اطهار. مبعث یعنی منشأ پیدایش نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. مبعث یعنی منشأ حدود 40,000 حدیث ناب از ائمه اطهار به ارث برای ما رسیده. در بعد عبادات، در بعد معاملات، در بعد سیاست، مبعث خلاصه منشأ ایمان و تقوا در جهان. مبعث خیلی عید بزرگیه برای ما. ابراهیم خلیل الرحمن وقتی بنای کعبه رو بالا برد، اونجا چند تا دعا کرده عزیزان. شاید ما جایی نداشته باشیم برای اهمیت دعا از پای خانه کعبه. و از یرفع ابراهیم قواعد من البیت و اسماعیل، اونجا چند تا دعا کرده. یه دعاش اینه که ربنا وجعلنا مسلمین لک، من و اسماعیل رو مسلمان قرار بده، تسلیم امر تو. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، نسل من رو، نسل من رو تا قیامت امت مسلمان قرار بده. که من اینجا بین پرانتز یه اشاره میکنم، هر وقت در محافل و مجالس اشکتون سرازیر شد، دلتون سوخت، بچه‌هاتون دعا کنید. دلتون سوخت، بچه‌هاتون دعا کنید. بعد یه دعای به خصوص کرده ابراهیم خلیل الرحمن در سوره بقره آیه 129 آمده، میگه که ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خدایا از بین اهل مکه کنار این خانه کعبه یه نفر رو مبعوث کن که اینم از فرزندانشه، که آیات تو رو بر مردم و بر انسانها تلاوت کنه و مردم رو با علم و تزکیه نفوس آشنا بسازه. وقتی پیغمبر اکرم متولد شد، مبعوث شد، فرمود انا، من اون دعایی که پدرم ابراهیم خواست امروز مبعوث شد. انا دعوت و ابی ابراهیم. مبعث عزیزان وقتی محقق شد، اون هدف مهم پیامبر عظیم الشان مزمحل کردن قواعد و اصول جاهلیت بود. و با اون اصول و اون به صلاح برنامه های جدید خودش بشریت رو آشنا کنه. حالا من اینجا نه مناسبت داره نه به صلاح جاشه، جاهلیت روش اسمش معلومه، جاهلیت بود، کارش قتل بود، کارش غارت بود، کارش فخر فروشی بود. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد اعلان کرد اکثر الناس قیمتن اکثرهم علما. اومد محور ارزش رو و فضیلت روی علم قرار داد. و اقل الناس قیمتا اقلهم علما. خیلی عجیبه. در آثار اسلامی خیلی عجیب عبارتهای کوتاه آمده. من دو سه جملش رو میخونم. آمده العلم نعم دلیل، بهترین راهنما علمه. لا کنز انفع من العلم، هیچ گنجی بالاتر، ارزنده تر، ارزشمند تر از علم نیست. العلم اصل و کل خیر. صنعت میخواد، تقوا میخواد، دنیا میخواد، آخرت میخواد، اصل اساسش علمه. العلم اصل و کل خیر. الجهل اصل و کل شر. اصل و کل شر. در کتاب مجموعه ورام، یکی از کتب ربائی ماست عزیزان، به کتاب بسیار مهمیه، یه روایتی رو نقل میکنه. یه شخصی اومد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله ای الاعمال افضل، کدوم عمل انجام بدم که خیلی فضیلتش بیشتر باشه؟ قرائت قرآن بکنم، نماز نافله بخونم، روزه مستحبی بگیرم. پیغمبر اکرم فرمود که العلم بالله و الفقه فی دینه، برو دنبال معرفت الله، برو دنبال بصیرت در دین. سائل فکر کرد که آقا حرف من رو متوجه نشد. گفتم آقا ای الاعمال افضل، چه عملی رو انجام بدم که ذکر بگم، احسان بکنم؟ بار دوم پیغمبر اکرم فرمود الفقه و العلم بالله و الفقه فی دینه. بعد این سائل باز متوجه هدف حضرت نشد، عرض کرد یا رسول الله اسألو که عن العمل و تجیبونی بالعلم، من میگم چه عملی انجام بدم که بهتر باشه. شما منو از علم و معرفت و آگاهی و بصیرت جواب میدی؟ پیغمبر اکرم فرمود اگر مختصر علمی برات پیش بیاد عملت مفید میشه. در این مضمون اگر نه عمل مفید نمیتونی انجام بدی. الان شما ماشینت یه باید بشه مکانیک، نمیفهمه درد ماشین چیه، این آچار، اون نمیدن پیچ، این ور اون ور بالا پایین، دو ساعت کار میکنه، خودش خسته کرده، ماشین شما رو هم درست نکرد، پولی هم گرفته، خودش هم نفهمید، خودش هم نفهمید که این ماشین من درست نکردم. میبری پیش یه مکانیکی که وارد علمشو داره، حسن اون آچار کذا رو بیار، 5 دقیقه با ماشین شما ور میره، میگه بفرمایید، ماشین شما درست شد. پول میخوای بدی؟ کاری نکردم، مختصرم از شما پول میگیرم. فرق این دوتا چیه؟ اون علمشو نداشت، این علمشو داشت. در مسیر آخرت هم همینه، در مسیر آخرت هم همینه. من به تو جز علم نگویم سخن، علم که آمد به تو گوید شکن. یه وقت دیدم یه شاعری خیلی استفاده زیبایی کرده، میگه که شنیده ای که بود آب حیات در ظلمات. ظاهراً این افسانه است، حالا آب حیاتی در این دنیا نیست، همه کل نفس ذائقه الموت، همه میمیرن، اما از این افسانه یه حقیقتی رو استخراج کرد این شاعر. میگه شنیده ای که بود آب حیات در ظلمات، خود این جهان ظلمات است و علم آب حیات، خود این جهان ظلمات است و علم آب حیات. بله. و اما در جهان خلقت عزیزان دو تا ما کیمیا داریم، دو تا اکسیر داریم، یکی علم، یکی ایمان، یکی علم، یکی ایمان. خداوند متعال منت گذاشته. خب خدا واسه چیزی برای بندگانش منت نمیذاره، یه منت گذاشته. شاید دو چیزه که دو چیزم برمیگره به یه چیز، و اون اینه که در آیه 17 حجرات میفرماد بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خدا منت گذاشته شما رو با ایمان آشنا کرده، شما رو با مهر ولای علی و آل علی صلوات الله علیهم اجمعین آشنا کرده. اگر در بعثت هم آمده بلغت من الله چبقت و اصفی کم رسولا، اونم برمیگرده به ایمان. بعثت هدفش ایمانه. ایمان کی؟ بندگان. دو تا کیمیا داری، یکی علم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یکی هم ایمان. وقت عجیب این آیه عزیزان، میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگه میخوای رفعت پیدا کنی، اگه میخوای لباسهای فاخر جهان خلقت رو به تن کنی، این دوتا بال رو باز فراهم کنی. بدون این دوتا بال قدرت رفعت نداری، قدرت پرواز نداری. یکی بال علم، یکی بال ایمان. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. این مقدمه رو عرض کردم خدمتتون. دوست دارم یه مقداری در این وقت کمی که داریم پیرامون حضرت آیت الله ضیاآبادی صحبت بشه، که این محفل و این مجلس به عنوان بزرگداشت، یادبود، سالگرد ایشون منعقد شده. از وجناتی هم که من مشاهده میکنم، همتون علاقه من بلکه مافوق علاقه به حضرت آیت الله ضیاآبادی عشق میورزید. آیت الله ضیاآبادی در این دوتا بال یک عمر هم زحمت کشید، هم خودش و هم دیگران رو با این دوتا بال آشنا کرد. آیت الله ضیاآبادی با این دوتا بال آشنا کرد. ایشون اولا یه توفیقی که براش پیش اومد، این مربوط به توفیق الهی دیگه، دست خودمون هم نیست. یه استادهای بسیار مهم نصیب شد، مثل آیت الله عظما آقای رفیعی در قزوین، در قم آیت الله عظما بروجردی، آیت الله عظما امام راحل، علامه بزرگوار علامه طباطبایی. ایشون زاده توشه برداشت، زاده توشه برداشت، احساس وظیفه کرد که قم رو رها کنه بیاد تهران، که البته منشأ قرآنی داره ها، منشأ قرآنی داره. ولو نا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین، به رنگ عده‌ای فقیه بشن، آگاه بشن، برگردن، دست ایتام اهل بیت رو بگیرن. حوزه من حیث هو موضوعیت نداره، برن اونجا فقیه بشن، برگردن. ایشون احساس وظیفه کرد. دقیقا نمیدونم حدود 55 سال یا 60 سال قبل آیت الله ضیاءآبادی اومد تهران، اومد در تهران. اولا در قم اگر میماند اون استعداد، اون منش و روش ایشون برای ایشون یه موقعیت بسیار حساسی رو ایجاد میکرد. اهل فن توجه دارن، اما احساس وظیفه کرد باشد اومد تهران. در تهران شروع کرد در چند حوزه فعالیت کردن، در چند صحنه فعالیت کردن. ایشون همون موقع ها دروس حوزوی تدریس میکرد و حتی بعضی از کتب سطوح عالیه رو، سطوح عالیه رو که خود ما مقداری از رسائل رو خدمت ایشون درس خوندیم اون موقع. و تا اون موقعی هم که توان داشت، قدرت داشت، این پست رو از دست نداد. عده کثیری به عنوان شاگردان این عالم ربانی تربیت شدن، اومدن بیرون در بعد علمیت. در به اصطلاح کرسی منبر، عزیزان اونهایی که اون قدیم رو یادشونه که آیت الله ضیاءآبادی منبر میرفت میدونن، مخصوصا خصیصین، اگر آقای ضیاءآبادی منبر رو رها نمی کرد، رها نکرد، کم کرد، قطعا از کسانی بود که در درجه اول منبری های تهران بود و شهرستان ها. مجالس حساسی ایشون اداره می کرد. منتها آیت الله ضیاءآبادی از همون اوائل هم که چتون بود نمی آمد بگه بابا من یه همچین جلسه ای رو فلان جا دارم. ما از اطراف اجناب گاهی چشم می کردیم. چتون بود آیت الله ضیاءآبادی. منبر جذاب بود، تون صدا جذاب بود. فضل ایشان موجب شده بود که منبرها محتوا داشته باشه. هدفدار بود منبرهای ایشون، هدفدار بود. اللهم صل علی محمد. و گاهی در بعضی از شهرستان‌ها که دعوت می‌شد می‌رفت، جمعیت کذاب و فلان و ممدان، یهو اینا ما از خودش نشنیدیم، اینا ما با واسطه‌های شنیدیم. بعضیا گفته بودن که حاج آقا میاد مثلا قزوین، بازار ما دیگه کساد میشه، دیگه ایشون برای منبر نرفت قزوین. یا انسان خودساخته، مهذب، تربیت شده، ریاضت کشیده، این آقای زیاباتی بود. در به اصطلاح آدم که کرسی منبر موفق بود، حالا مزاج ایشون، حال و نوای ایشون هرچی بود، منبر رو کم کرد. منحصر شد به خود مسجد، چه در مسجد پایین و چه اینجا. و مختصر جلساتی، همین جلسه ای که صبح جمعه هنوزم برقرار. اما در کنار این منبرها چی تربیت کرد؟ هزاران متدین، متشرع، خدا ترس. میفهمید که دوستان از دوستان چی تربیت کرد؟ تربیت کرد. پیغمبر اکرم فرمود یا علی، وقتی میخواست بره مولا امیرالمومنین برای به صلاح ازم که یمن تبلیغات، فرمود یا علی لو هد الله به کواهدا، اگر یک نفر رو هدایت کنی خیر لکه مما طلعت علیه الشمس. خیلی عجیبه، خورشید بر نیمی از کره میتابه. در این نیمی از کره چیه؟ ثروت ها، سرمایه ها، طلاجات، جواهرات. میگه همه اینا رو بزنید. سرمایه ای که ایشون برای خودش اندوخته کرد، تربیت نفوس بود. تربیت نفوس بود. داشت کرد. و بعد هم در خود صحنه محراب، خب شما میبینید اینه که یکی از افرادی که توی مسائل املاک وارد بود اون موقع، گفت از اون موقعی که آیت الله زیابادی اومده در مسجد علی ابن موسف رضا در پایین، چقدر قیمت منزله‌های اطراف مسجد بالا رفته. از بس ایشون جذبه داشت، از بس ایشون تو دل برو بود، از بس ایشون خواستنی بود. گفتش که تو اینها به سرازم شد که اینطور جذبه. خب و اما ویژگی های خاص آیت الله زیابادی، ویژگی های خاص آیت الله زیابادی، من عرض کردم در ضمن صحبتام عزیزان، ایشون چتون بود، ایشون چتون بود، هرگز حاضر نبود از حالات خودش، از برنامه‌های خودش، از هنرهای خودش یک کلمه حرف بزنه. من ندیدم، حالا جناب آقای شریفی مدیر دایره فرهنگی صندوق الزهرا در محفل و مجلسه، من ندیدم با ایشون کسی مصاحبه کرده باشه. شما پیش کی درس خوندی؟ کجا بودی؟ چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ نمیگفت. دعوا دیدنش این بود. و اگر ایشون به سخن در میامد، شاید ما خیلی دستمون بازتر بود تازه به شناخت این آدم ربانی. نمیگفت. چتون بود. باشه. واقعا ایشون رو بنده یکی از مصداقهای بارز این آیه میدونم، و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا فان الجنت هی المأوا. با خواسته های دلش ایشون مبارزه میشد، با خواسته های دلش ایشون مبارزه میشد باشن. و یک خصیصه دیگری که این عالم بزرگوار داشت، خیلی عشق می‌ورزید به اهل بیت، خیلی عشق می‌ورزید به اهل بیت، چه خودش بگریاند چه در محافل مجالس روزه گاهی شرکت می‌کرد که گریه کنه، که گریه کنه. ایشون عاشق اهل بیت بود، ایشون عاشق اهل بیت. ایشون هم خودش میگریان هم گریه میدون داخل براد. من یه وقتی یه قضیه ای رو شنیدم از آیت الله مرعشی، اخوان مرعشی، دو تا برادر بودن، هر دوشون هم ملا بودن، هر دو هم داماد آیت الله عظما حاج سید عبدالهادی شیرازی بودن. اومدن ایران، یکیشون در قم بود، یکیشون هم رفت مشهد. من با واسطه جمله ای رو شنیده بودم، وقتی خدمت این آیت الله مرعشی رسیدم گفتم یه همچین قضیه ای رو من شنیدم، درسته؟ گفت بله، مطلب رو بیان کن. آسد صادق شوهر خواهر آیت الله عظما حاج سید عبدالهادی شیرازی، گفت من شب خواب دیدم از نجف رفتم کربلا، وارد صحن حضرت شدم، دیدم بی بی آدم زهرای مرضیه نشسته، یه دیوان و دفتر بزرگی هم جلوش بازه. اومدم جلو، عرض ادب کردم، عرض ادب کردم، گفتم بی بی جان این دفتر دفتر چیه؟ چیه؟ فرمود این دفتر نام عزاداران، مرثیه خانه ها، گریه کنندگان و مار حسینم رو می نویسم. من گفت می بینم یه چیزی یادداشت می کنید. گفت بله، من نام یه نفر رو یادداشت کردم، نام یه نفرم خط زدم. گفتم اون نام یه چیزی رو که یادداشت می کنید؟ گفت آسد صادق. گفتم آسد صادق از علمای نجفه، منبر نمیره، روزه نمیخونه. گفت آسد صادق دو سه هفته است، دو سه هفته است این مقتل مجلسی رو جلاء العیون گرفته، پنج شنبه ها و جمعه ها که حوض تعطیله زن بچهش رو دورش جمع میکنه، از رو مقتل مجلسی میخونه، هم خودش گریه میکنه هم بچه بینا. اسمشو نوشتم، اما اسم فلانی رو خط زدم، اسم فلانی رو خط زدم. آقا برای اینکه آبروی اون طرف نره اسم اونو نگفت. اما عزیزان اینقدر دقیقه، عرض ادب با آستان مقدس اهل بیت، آستان مقدس حسینی. یا اگه بخوام بازی در بیاریم، حتی با دستگاه امام حسین حقه بزنیم، بازی در بیاریم، بیرونمون میکنم، بیرونمون. آیت الله ضیاءآبادی یک عمر عشق می‌ورزید. آیت الله ضیاءآبادی در قلم بسیار بسیار موفق بود، واقعا موفق بود. همونطور که در بیان موفق بود، در قلم هم موفق بود. شما ملاحظه کنید من مقداری از تألیفات ایشون رو نوشتم براتون بخونم. روح نثار روح مقدسش صلوات خط کنی. بله. بازم یه صلواتی خط بفرمایید. ایشون در بعد تفسیر سوره انفال، سوره یونس، سوره توبه، سوره یوسف، سوره قیامت و مقدار دیگر اینها رو تألیف کرده. در بعد مناجات ایشون شب مردان خدا، شرح توبه، دعای توبه صحیفه سجادیه رو تألیف کرده. در بعد خودسازی کتاب قساوت قلب و حج برنامه تکامل انسان، ایشون یک کتابی داره به نام حج برنامه تکامل که عجیبه. دیدم که علامه طباطبایی هم در تفسیر میگه اگر دقت کنیم مناسک حج یک سیر بسیار قوی است، به تعبیر من از سرا تا به ثریا. در بعد به اصطلاح ارزم باشن که امام شناسی امامت رو داره، شرح بر جامعه کبیره ما به زیر سقاط میتونیم بگیم ما از آثار اسلامی متونی برای شناخت ائمه اطهار بهتر از جامعه کبیره نداره، بهتر از جامعه تر از جامعه کبیره نداره. شون شرحی داده، حالا گاهی با قلم خودش، گاهی با بیان و بعدم پیاده شده. همین امشب حاج آقای شریفی که عرض کردم مدیر بخش فرهنگی صندوق الزهرا سلام الله علیها، ایشون فرمودش این اخیراً 5 جلد ما کتاب چاپ کردیم، سوال و جواب ها رو از تو کتاب ها و سخنرانی های آقا استخراج کردیم. خیلی سوالاتی که در جامعه میشه، اساسات میشه. بله. لذا میبینیم که جناب آقای ضیاءآبادی در قلم موفق بود، موفق بود. حالا من بگذرم دیگه، عرائضم رو جمع کنم، عرائضم رو جمع کنم. ایشون به حق میتونیم بگیم یه عالم ربانی بود، خیلی جدی میتونیم بگیم مصداق اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه بود، ظلمه بود، جایشون انشالله خالی نباشه، خور بشه، اما باز ظلمه بود. و ایشون در مسیر معنویت یه جمله ای رو تو تفاسیرش استخراج شده و نقل شده، من اینو میخونم. ایشون می نویسد که عرضم به حضور شما که باید باورمان بشود که هستن در میان بندگان خدا اوج گرفتگانی در آسمان معرفت الله که قد کش فلقتا ان ابصارهم، پرده از مقابل چشمشان برداشته شده. ایشون میگه باید اینو قبول کنیم، یه مدان خدا هستن در ما بین مردم در هر لباس. من اجازه بدید یکی دو دقیقه هم از این جلسه عزیزان استفاده کنم، برای خودم، برای عزیزانی که مثل من محتاجم دوش کردم. و اون اینه که شما میبینید آیه شریفه میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سنجعل لهم الرحمن ودا. یک مصداق بسیار بارزش آیه الله زیاباتیه. شما ملاحظه میکنید در آیه شریفه آمده ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا یار با تقواست، خدا محسن رو کمک میکنه. مصداق بارزش آیت الله زیاباتی. ما عرض کردم، معذرت میخوام، خودم رو عرض میکنم، اونی که میتونه برای ما کارگشا باشه صداقت ماست، اخلاص ماست، جوش و تلاش ماست برای دستگیری از مردم. این عالم ربانی هیچ به اصطلاح احساس کوچکی هم نکرد، حالا احساس به اصطلاح ورداشت یه نشریاتی رو تحت عنوان سفیر هدایت داد در سطح دانشگاه ها، در سطح دبیرستان ها. و اما عرض کردم ارادت ویژش به اهل بیت بود. این جناب آقای حاج آقای مقدم که سالهای متمادیش و از 30-40 سال معنوس بوده با ایشون، یه جمله رو آقا واسه ایشون نقل کرده، یه جمله رو گفتش که خانواده ما مکه نرفته بود، میخواست بره مکه با برادرش. من ناراحت بودم، دلم میخواست که خانواده رو خودم ببرم مکه، هیچ زمینم نبود. دو رکعت نماز امام زمان خوندم، میگه دیدم فردا یا همون روز یه نفر در خونه رو زد، گفت حاج آقا اون شناسنامه‌تون رو امام بدید. با اینکه ایشون خیلی دقیق بود به این راحتی هم، گفت من رفتم شناسنامه رو دادم، نگفتم برای چی میخوام. رفت فردا اومد گذرنامه مکه من و با خانواده من در... گفت در فلان کاروان فلان شدم به مکه. یک یبن الحسنی که او گفت، یک یبن الحسنی که او گفت. شب جمعه است، حضرت جناب آقای سماواتی هم تشریف آورده، من عذر میخوام، میبخشم. اجازه بدید من به نیابت از طرف آقای زیابادی، شما هم همینطور یه سلامی به ابا عبدالله حسین بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا. علی منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار بلا جعله الله آخر العهد من لیل زیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا أجرهم دون الحسین علیه السلام. صلواتی خدواتی خدواتی